أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 194، الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد. احوط این است که ثوب احرام از پارچه بافته شده باشد، چون اگر پوستی را به عنوان ازار یا ردا ازش استفاده کنه، شبهه در صدق ثوب میشه که هل یستق علیه انه ثوبون. و همینطور اگر از نمد بیان ازار و ردا درست کنن، شبهه اینه که این نمد ثوبه یا نه. به نظر میرسه که وجهی برای این شبهه نیست، ثوبه دیگه. ثوب حتما لازم است که منسوج باشه؟ نه، کسی که از پوست، مثلا فرض کنید که از چرم گاو استفاده کرده برای خودش لباس دوخته در زمستان، نمیگن این لابس ثوب است؟ این عاری از ثوبه؟ حالا لباس که شما میگید که ملبوس که قطعا هست، فارسی لباس، بله؟ اصلا مگر حوله ثوبه؟ مگر کسی رفت داخل حمام با حوله میگن لباس پوشیده؟ اینجور که شما میگید اصلا لباس نمیگن الان. ثوب از نظر عربی شامل مطلق چیزی میشه که ساتر جسد هست، ثوب دیگه. حالا اگر فرض کنید که آمد از پلاستیک لباسی با پلاستیک فرض کنید که مشکی آمد ازار و ردا درست کرد، میگه خیلی تو زمستون جلوی سرما رو میگیره، خب این نمیگن ثوب؟ به هر حال اگه شک کم بکنیم، خدا حفظ کنه اصل براءت رو، شک میکنیم، رجوع به براءت میکنیم از تقید اونی که واجب است لبسش به این که حتما باید از منسوج باشد. فهم نمی کنه در شبهه مفهومیه متعلق تکلیف هم میشه به براءت رجوع کرد دیگه. شبهه مفهومیه متعلق تکلیفه دیگه. مثلا ما شک میکنیم، شارع گفته رد سلام بکنید، ما شک میکنیم آیا فرض کنید که اگر ما یک دقیقه بعد از سلام بگیم و علیکم السلام، این عرفاً رد سلام هست یا نیست؟ شبه مفهومی هست دیگه، فاصله معینه. مثلا یک دقیقه بعد از سلام این آقا، مثلا من فرض کنید در حال تشهد بودم، یا آقای وارش رو سلام کرد، ما میگیم خب تشهدمونو بخونیم، سلام نمازمونو بخونیم، بعد به جواب سلامش رو میدیم. شک میکنیم این مقدار فاصله انداختن بین سلام و جواب سلام آیا عرفاً مخل به صدق رد سلامه؟ چون این که میگن فوریت لازمه در رد سلام، بخاطر اینکه عرفاً با تأخیر اگر جواب سلام بخواید بدید، عرفاً نمیگه رد کرد پاسخ داد به سلام او، ردوها سر نمی کنه. خب اگه شک بکنیم این مقدار فاصله آیا مخل به صدق رد و سلام هست یا نه، براعت جاری میکنیم، چون شبه مفهومیه است. اگه شبه مصداقیه بود قاعده اشتغال جاری میشد. بله نه، ما در وقوف به عرفات هم یا در منا هم اگر بله نه، اگه شبه مفهومیه باشه اونجا براعته. نمیدونیم مثلا منا شامل صفح الجبل هم میشه یا نه، اون دامنه پایین کوه. فقط اشکالی که ما داشتیم در این موارد این بود که چون نسبت مولا و عبد در این موارد علا حد انسماعه، یعنی اینجور نیست که مولا اعرف باشه به حال این شبهه مفهومی تا عبد، به مولا بگن آه صف الجبل من منا، این دامنه کو، این پایین کو که الان رفتن اونجا خانه ساختن، خیمه نصب کردن و حجاج رو میبرن اونجا، نمیدونیم آیا عرفن این جزء مناس یا نه. خب وقتی به شارع میگیم که هل صف الجبل من منا، شارع به ما هو شارعون لا به ما هو عالم للغیب، شارع به ما هو شارعون به ما میگه که من چه میدانم، هر چیزی که عرفن مناس برید در اونجا بیتوته کنید. نسبت مولا به ما و مولا با عب فرق نمی کنه در رابطه با این شبه مفهومیه، فرق می کنه با بعضی از شبهات مفهومیه که مولا نمیتونه بگه من نمیدونم. آقای مولا شما که گفتی که لا تکرم العالم الفاسق، مرادت از فاسق مطلق گناهکار است یا خصوص کسی که گناه کبیره می کند؟ مولا نمیتونه بگه آقا نمیدونم. پس تو نمیدونی، کی میدونه؟ جعل خودتو نمیدونی چیه؟ اون میشه شبه مفهومیه. اما جایی که نه، مولا ممکنه بگه من نمیدونم، گفته که در خیابان صفائیه مثلا فرض کنید که بساط دست فروشی پهن نکنید، قانون، بعد میگه آقایی که قانون تصویب کردی، فرض کنید که فلان مسیر، این هم جز خیابان صفائیه است، مثلا ارم از فرض کنید چهار راه، از سراح بازار تا ابتدای خیابان چهارمردان هم این جز خیابان صفائیه است یا نه، ممکنه قانونگذار بگه من نمیدونم، برید ببینید مردم از کجا به کجا خیابان صفائیه میگن. نسبت مولا و مقنن به مردم در برخی از موارد علی حد انسماعه، یعنی خود مقنن هم ممکنه نداند حد و حدود موضوع قانونش را، به عرف واگذار میکنه. اگر اینجوری بود میشه شبهه در حقیقت در این موارد، ما میگیم در حکم شبهه مصداقیه است، در حکم شبهه مصداقیه است، چون مولا حکم رو برده رو ماهو و منا عرفن، بیتوته کن فی ما هو منا عرفن، بهش بگر منا عرفن از کجا تا کجاست، میگه من چه میدانم، علم غیبم که بنا نیست دخالت بدم در این مطالب، برید از مردم بپرسید. خب وقت صف الجبل میشه شبهه مصداقیه ما هو منا عرفن، این در حکم شبهه مصداقیه باید قاعده اشتغال جاری کنیم. این مبنای ماست. بله اگه این مبنا رو تو اینجا هم پیاده بکنید که مثلا مولا بگه من چه میدونم صوب چیه، من چه میدونم به پلاستیکی که به جای ازار و ردا استفاده کنید صوب میگن یا نه، هر چی که اور صوب بگه، اینجور اگر بگیم بله حق با شماست، وقت این میشه این لباس، این پلاستیک نمیدونم آیا حل یستق علیه صوب عرفن یا نه، مولا هم گفت البس ما یستق علیه صوب عرفن، و قاعده اشتغال میگه باید بری چیزی رو احراز کنی که یستق علیه صوب عرفن. این نظر خود ما هست، درسته، منتها در ما نحنفی ما گفتیم ظهور عرفی اینه که آزا صوبون. در فرض شک به نظر مشهور این مجرای براعته، بله، با اون نظری که ما انتخاب کردیم و سخت گرفتیم به خودمون، خیلی از شبهات مفهومیهی که آقایون قائلن ما با این بیان داخل در شبه مصداقیه کردیم، چون گفتیم نسبت مولا و عبد به این علاحد انسواه، یعنی مولا اگه ازش بپرسیم آقا پلاستیک اگر کسی یا پشم یا چرم حیوانی کسی به جای لنگ استفاده کنه، حلی از دوغ علیه صوب املا، ما گفتیم خب مولا ممکنه بگه من چه میدانم، من گفتم اونی که عرفن صوبت برید اونا به عنوان ازار قرار بدید. خب این به نظر ما ملحق میشه به شبهه مصداقیه و قاعده اشتغال میگه احتیاط کنید اگر شک کردید، ولی آقایون این رو قبول ندارن. طبق مسلک آقایون براعت جاری میشه، طبق مسلک ما نیاز به براعت نیست. اینجا ظهور صوب و این نیست که محرز و صدق باشه بر این جلد یا نمد. بله، حالا اگر یک عربی گفت نیست، پس دیگه ما دیگه باید بگیم نیست. خب او گفته نیست، عده زیادی از عربا گفتن هست، و وجدان لغوی هم من نمی کنه از صدق صوب بر صوب، حتما باید پارچه دوخته باشه. الان شما این چیزهای پلاستیکی اونا نمیگه لابس صبح؟ خب عرض شد از این بحث بگذر. در یه نکته ای از بحث های گذشته مونده عرض کنم، ما راجع به صحیحه حریز که بود کل صوب تسلیفی فلا بعث ان تحرم فیه، این رو اجازه بدید باز کنم مطلب رو، که ما گفتیم این ظاهرش اینه که تمام شرایط لباس نمازگزار در لباس احرام هم هست. دلیل ما که بعد دیدیم آقای داماد هم دارن در کتاب الحج، ظهور این صحیح است در این که در مقام تهدیده، که ظاهرش این میخواد لباس احرامی را تجویز کند که شرایط نمازگزار رو، شرایط لباس نمازگزار رو داشته باشه، و الا از نظر فنی اگه قرینه ای ما وجدانن احساس نمی کردیم که این صحیح در مقام تهدید هست، وجهی نداشت که ما بیایم بگیم که این ظهور دارد در این که شرایط لباس احرام همون شرایط نمازگزار است، چون مدلول مطابقیش اینه که هر لباسی که در نماز به تن می کنی در هنگام احرام هم به تن کردن آن بلا مانع است، اما لباسی که در نماز به تن نمی کنی مطلقا در حال احرام بستن نمی توانی به تن بکنی، نه، همچو مفهومی نداره. هر گردوی گرد است، مفهومش این نیست که پس هر گردی گردوز، هر چرا که می توانی در آن نماز بخوانی می توانی در آن محرم بشوی، اما عکسش رو نگفت که هر چیزی را که میتوان هر چیزی را که در آن محرم میشوی باید بتوانی در آن نماز بخوانی. اینو که نگو هر لباس احرامی را باید بتوانی در آن نماز بخوانی. اینو که نگفت. نگفت کل ما تحرم فی فلا بد ان یکون مما یجوز لک الصلاة فی. اینجوری که نگفت. از اون وقت اگه میگفت کل ما تحرم فی فلا بد فیجب ان یکون مما یجوز الصلاة فی، که خب روشن بود این دیگه مدلول مطابقیه حدیث واضح بود. اما حدیث اینطور که نیست. حدیث میگه هر چه که در آن بتوانی نماز بخوانی احرام در آن جایزه. اما ممکنه اگه قرینه بر تحدید نداشتیم در جاهایی که نشه در یک لباسی نماز خوان تفصیل باشه، در بعضیش بشه محرم شد در بعضیش نشه محرم شد. قرینه بر عرفیه بر تحدید باعث میشه ما استفاده بکنیم که شرایط لباس نمازگذار باید در لباس احرام باشه. یکی از شرایط نماز لباس نمازگذار این مسئله این است که مباح باشه. این رو چون آقای خویی مطرح نکرده تو این بحث ولی جاهای دیگه مطرح کرده، این رو این مدار توضیح بدم. در رابطه با این غصبی نبودن لباس، در مورد لباس احرام هم همین بحث میاد که لباس احرام نباید غصبی باشد. خب حالا اگر غصبی بود طبعا اونهایی که میگن لبس ثوبین واجب نفسی مستقل شرط صحت احرام نیست، مشهور اینجورن دیگه، خب اینا میگن فوقش در لباسهای غصبی محرم شد، در لباسهایی که خمس آن را نداده محرم شد، احرامش منعقد میشه، فقط خلاف شرع کرد. اما اونهایی که میگن نه، مثل صحابه‌ها میگه آلمن آمدن اگر بود بدون لبس ثوبین محرم بشه بعد احرامش باطل است. وقت کسی که در لباسهای خمس نداده بخواد محرم بشه آلمن آمدن، این احرامش باطل میشه دیگه. البته مثل آی زنجانی که قبلا در مناسکشون می نوشتن می گفتن کسی که آلمن آمدن در پیراهن دوخته محرم بشه احرامش باطله، اونو در خصوص پیراهن دوخته می گفتن، چون می گفتن لباس دوخته پوشیدن غسل را باطل می کنه. غسلت که باطل شد احرامت میشه بدون غسل احرام، آلمن آمدن باشی اونم میشه باطل. اما اگر در لباس غصبی محرم بشی که دیگه این مشکل لباس مخیط رو نداره. ولی صاحب حدیث ظاهر کلامش اینه که بالاتر میگه، میگه اگر کسی بدون لبس ثوبین محرم بشود آلمن آمدن احرامش باطل است. خب اگر لبس ثوبین بکنه اما غصبی باشه ثوب احرامش، اونم همین حکم رو داره. البته اونی که من در ذهنم صاحب‌دار در شرطیت لبس ثوبین گفته، خود البس ثوبه یکم ظهور داره در ارشاد به شرطیت. خب اگر این ارشاد به شرطیت رو عبدالصمد جاهل بود، غیر جاهل ممکن از ادله شرطیت مثل البس صوبک استفاده شرطیت لبس صوب الاحرام بکنیم برای صحت احرام و نتیجه میشه که عالم عامد اگر بدون لبس صوب محرم شد احرامش باطل میشه. خب حالا طبق این بیان اون وقت گفته میشه که اگر غصبی هم باشه همین حکم رو داره، باطل میشه دیگه. حالا به نظر ما چه در نماز چه در احرام، ما معتقدیم بر فرض ما قائل بشیم به امتناع اجتماع امر و نهی، مثلا بگیم نماز در مکان مغصوب باطل است چون اجتماع امر و نهی محاله ممتنه، هم این نماز مصداق مأمور به باشه هم مصداق غصب محرم، میشه اجتماع امر و نهی و این ممتنه، بر فرض اینو بگیم. یا وضوع با آب مغصوب رو همینطور. اما نماز در لباس مغصوب یا احرام در لباس مغصوب به نظر ما هیچ امتناعی در موردش نسبت به اجتماع امر و نهی نیست. جهتش اینه که مرکز امر با مرکز نهی واحد نیست. به قول مرحوم نائینی تعبیر میکنه در برخی از این موارد، میگه ترکیب انضمامی است، اتحادی نیست. یعنی چی؟ یعنی اونی که مرکز نهی ذات لبس صوب مغصوبه، ذات لبس صوب مغصوب مرکز نهی، اونی که مرکز امر تقید الاحرام او تقید الصلات به کونه ها فی حال لبس صوب، نمازت باید در حالی باشد که لباس داری، احرامت باید در حالی باشد که لباس داری. مرکز امر شد کون الصلات فی حال لبس، کون الاحرام فی حال لبس که از این تعبیر میکنم به تقید، تقید الاحرام به کونه فی حال لبس صوب. این تقید مرکز امره، اما مرکز نهی دیگه این تقید نیست، ذات قید، ذات شرط، ذات اون لبس و صوب المقصوب مرکز امر و نهی یکی نیست. ولذا علامتش اینه، حالا که مرکز یکی نشد علامتش هم بگیم. علامتش اینه، شاره میتونه بگه این لباس غصبی را نپوش، ولی اگر پوشیدی احرامت در حال این لبس مغصوب بلا مانع است، هیچ مشکلی نداره. خود این علامت اینه که اینا مرکز امر و نهیشون با هم فرق میکنه، ولی اگر مرکز امر و نهی واحد بود که نمیتونست بگه تصرف در آب غصبی نکن، ولی اگر تصرف کردی در آب غصبی به نحوه تصرف وضوعی وضوعت وضوع بگیر، این نمیشه که شیء واحده، نمیتونه بگه اگر این شیء واحد رو این شیء واحد رو موجود نکن، اگر موجود کردی مانعی ندارد، امر دارد که موجود کنی، این که معنی نداره که اگر موجود کردی اون وقت هم داره ایجاد کنی، میگه میشه طلب الحاصل. در جایی که ترکیب اتحادی است ترتب بی‌معناست، چون معناش اینه که علی تقدیر ارتکاب این حرام، این حرام را مرتکب بشو، معقول نیست. در جایی که ترکیب انضمامیه میبینیم اینطور نیست، میگه لبس مغصوب نکن، ولی اگر لبس مغصوب کردی احرام در این حال ببند، مشکلی نداره. ولذا ما میگیم ترکیب انضمامی است، هیچ مشکلی پیش نمیاد. مرکز نهی ذات لبس ساتر مغصوبه، مرکز امر تقید الاحرام است به کونه فی حال لبس صوب، هیچ تنافی بین اون نهی و این امر وجود نخواهد داشت. ولذا احرام در لباس مقصوم عالمن آمدن هم صحیح است، ولو ما ملتزم بشویم که لبس ثوب الاحرام شرط صحت احرام هست، چون ترکیب انضمامیه. در نمازم گفتیم، گفتیم نماز در لباس مقصوم عالمن آمدن هم صحیح، همونطور که مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج در بحث لباس المصلی بیان کرده، آقای خویی هم در بحث استدلالیشون بیان کردن، ولی خب متاسفانه در فقه طبق اون نظر استدلالیشون مشی نکردن و الا در بحث استدلالی صریحا میگن هیچ مانعی ندارد، صلات با ساتر مقصوم عالمن آمدن هم صحیح است، چون ترکیب اتحادی نیست. خب کسانی که مثل مرحوم آقای خویی تو این بحث آمدن گفتن در لباس احرام اگر غصبی باشد مشکلی به وجود نمیاد به لحاظ انعقاد احرام، چون لباس احرام رو شرط صحت احرام نمیدونن، ولی در طواف اونجا مسئله عوض میشه. در طواف ستر عورت بنابر احتیاط واجب به نظر آقای خویی شرط صحت طوافه. یشترطو فی الطواف ستر العورت علی الاحوط وجوبا. هم آقای خویی داره، هم آقای سیستانی داره، هم مرحوم استاد داره. خب ولذا در طواف گفتن مثل نماز می شود، مثل نماز می شود. چجور ستر عورت در نماز شرطه، ستر عورت هم در طواف بنابر احتیاط واجب شرطه، ولذا میگن کسی که خمس لباس های احرام را ندهد در آن محرم بشود احرامش منعقد می شود، صرفا یک تکلیف نفسی را مخالفت کرده چون شرط صحت احرام نیست، ولی طوافش در آن بنابر احتیاط واجب باطل است اگر ساتر عورتش این لباس احرامی باشد که غصبی است یا خمسان را نداده. ولی به نظر ما نماز، به نظر ما نه احرام در این لباس غصبی باطله و نه طواف در این لباس و ساتر غصبی باطله، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، خمسش هم نده لطمه‌ای به حجش وارد نمیشه. مسئله نمازش هم که مثل نماز مصلیه دیگه، عالمن آمدن ما میگیم نماز در ساتر غصبی باطل نیست، طواف و نماز طواف در ساتر غصبی هم باطل نخواهد بود. مسئله 195 تکلیف بنابر، دقت کنید، وجوب لبس ثوبین اگر واجب نفسی مستقل بود بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، بله در لباس غصبی محرم بشود، اون تکلیف نفسی وجوب لبس ثوبین رو امتثال نکرده است، ولی خب دیگه لطمه‌ای به احرامش که نمیخوره به نظر آقایونشون، شرط صحت احرام که نیست. مسئله 195 مرزا یه عرضی بکنم، این که در مناسیهای سیستانی هم هست که کسی که با مال غصبی حج می رود حجش صحیح است، مگر اینکه لباس احرامش در لباس، مگر اینکه لباس احرامش غصبی باشد یا خمس نداده باشد و یا پول قربانیش غصبی باشد یا خمس داده نباشد، در این صورت حجش باطل می شود، حجش درست نیست، این حجش باطل می شود. اینجور این باید عوض بشه این فتوا. اما لباس احرام در حال طواف، که اون عرض کردیم مسئله مبتنی بر احتیاطه، چون ستر العورت شرطون فی صحت طواف علل احوت، مسئله احتیاطیه، نباید فتوا بدید به بطلان حج. خب این در اون مورد. لباس احرام هم که در غیر طواف که قصبی هم باشد مشکلی پیدا نمی شود. البته در مناسک هم لباس در حال طواف رو گفتن، نه لباس احرام در غیر حال طواف. لباس احرام در لباس در حال طواف اگر قصبی بود، اگر غیر ساتر بود، غیر ساتر عورت که هیچ مشکلی نداره، اگر ساتر عورت قصبی بود یا خمس داده نبود، اونم به نظر آیون بنابر احتیاط واجب توافش رو باطل میکنه، فتوا نیست، میشه رجوع بکنن به دیگران. چرا ظاهر عبارتشون رو به شکل فتوا می نویسن؟ ما هم که اصلا عرض ما این است که نه، اصلا تواف صحیحه ولو با ساتر مقصوم آلمن آمدن، چون ترکیب انزمامی است. اما راجع به پول قربانی، پول قربانی که گفتن قصبی اگر باشد حج باطل است، اونم درست نیست. تا همین ابتدای مناسک نوشتم، برای اینکه اولا خیلی از این خریدها به نحو کلی فذمه است، طرف که میره گوسفند میخره به ثمن کلی فذمه میخره، حالا این پولی که میده قصبی باشه معامله که باطل نیست. مثل اینکه شما میرید یک کیلو ماست میخرید، فرض کنید اون هزاری که در جیبتان هست نعوذ بالله قصبی باشد، شما اون ماست رو به 1000 تومن کلی فذمه خریدید. به این صحیح شاهد من این که معامله کلی فذمه است اینه که اگر این ماست رو آوردی ورداشتی آوردی بیرون، صاحب مغازه گفت آقا اون هزاری که به من دادی گوشش گوشه نداره، شما بگی خب عجب، پس معامله ما باطله، ببرم آقا ماست تو بگیر هزاریمونو بده. میگه مرد حسابی، تو ماست خریدی، خب اون هزاری گوشه نداره، یه هزاری دیگه بده، چرا بهانه میاری؟ این ظاهرش اینه که داره این ماست رو به ثمن کلی فذمه میخره، منتها در مقام عده اون هزاری داده، حالا اون هزاری درست نشد یه هزاری دیگه. چرا عوض بکنم؟ میگم اگه ثمن شخصیه بی باطله، چرا عوض بکنم؟ بی باطله. من نمیخوام بقیه پولامو خورد کنم، بی باطله. اینو نیست؟ بله بله. میگه آقا ماست رو بردی بیرون مغازه، حالا میخوای پس بیاری؟ نه خیر، اون میگه پولتو عوض کن، نداری برو فردا بیار. نه میگه بیجا میکنه، نمیخواد، اومده ماست خریده، حالا پولش ایراد داشت، خب یه پول دیگه بده، نداره برو فردا بیاره. اینا علامت اینه که اینا ثمن کلی فذمه است، در مقام ادا این پولو میده. هازا اولا راجع به حج. حالا ببین، حالا ما خیلی سخت نمیگیریم، حالا برای اینکه مردم رو بکشونن به خمس دادن یه مقدارم بترسوننشون که اشکال نداره، ولی از نظر فقهی خیلی از این موارد قابل تصحیحه. پس خیلی از این قربانی ها رو با ثمن کلی فذمه میخرن در مقام ادا، حالا پول قصبی است، پول خمس نداده است، مشکل ایجاد نمی کنه. حاضر اولا. ثانیا بر فرض ثمن شخصی باشه، خیلی از موارد احراز رضایت میکنه آدم از اون مالک این گوسفند که راضی است این گوسفند رو در مقابل اون پولی که دادیم بگیریم. مثلا این سنی که اونجا گوسفند میفروشه خیلی ناراحته که شما خمس پولتون رو ندادید، او اصلا معتقده به خمس نیست، او اصلا خمس گوسفند خودش رو هم نمیده. بله؟ نه، اگر ثمن شخصی باشه، ثمن شخصی باشه و متعلق خمس باشه، میگن معامله شما نسبت به یک پنجم این گوسفند نافذ نیست، هنوز یک پنجم گوسفند ملک اون صاحب گوسفنده، خب ملک او باشه، او راضیه. اگه بدون شما خمس ندادید، تازه بیشتر به شما علاقه پیدا میکنه، میگه عجب شیعه ارتی، هم رفتارش مثل ماست دیگه، شیعه غیر ملتزم سنی ها دوستش دارن دیگه. نه، در ملک سنی میمونه. اگر شما با ثمن شخصی برید، فرض کن 400 هزار تومان، حالا 400 ریال مثلا میدید، یک پنجمش متعلق خمس، این 400 ریال که میدید گوسفند میگیرید، یک پنجم گوسفند بیعش فضولی است. تا حاکم شرع امضا نکنه ملک اون صاحب گوسفند یک پنجم گوسفند. خب حاکم شرع هم کی گفته امضا کرده؟ امضا نکرده. ولی اگه امضا بکنه دیگه میشه ملک امام، اون دیگه سر و کارمون با امامه، سر و کارمون بستگی داره با کدوم امام باشه، حضرت علی باشه که بیچاره بول میکنه. خب عرض سمت خدمت این که، ولی صحبت این که حاکم شرع که امضا نکرده که یک پنجم گوسفند ملک صاحب گوسفنده، احراز میکنیم رضای باطنیش رو در مقابل اون پولی که دادیم، راضیست ما تصرف کنیم در اون گوسفند. و در قربانی ملکیت معتبر نیست که من مالک بشم، همین که مالکش راضیست من گوسفند رو ذبح کنم اطلاقات میگیره. خب نه، دزدی ممکنه واقعا راضی نباشه، اما اگه بگی خمسشو ندادم، مال من نیست، چجوری مال من نیست؟ چون من شیعم معتقدم هر ربحی خمس دارد، این مال امام غائب هست. بله؟ اون سنی وهابی یا غیر وهابی میگه بابا چه حرفا میزنی، عوض رو هم که دادیم، عوض رو هم دادیم دیگه، نه مقید به اینه که اون عوض مباح واقعی باشد فی علم الله، مباح باشه به نظر خود او. حالا این برای آدم های ملتزم که سنی ملتزم هستن به دین خودشون، و الا اگر دیدی این بایه از این آدم های لا مذهبه که اصلا دین و ایمان نداره، مال دزدی و غیر دزدی براش فرق نمی کنه، او که دیگه اصلا احراز رضایت هم ممکنه بشه حتی اگر این مال دزدی هم باشه. چون مثل این که فرض کنید کسی بره با در بازاری که اصلا یه بازاری هست تو تهران، میگن هر چی جنس دزدیه میارن میفروشن، بله، بره اونجاها معامله کنه، بگی آقا این فروشنده که عمده اجناسش دزدیه راضی نیست، مال اگر مال من دزدیه اون جنس رو تحویل بده، بابا اون اصلا دنبال مال دزدیه. شما چی میگید؟ افراد فرق میکنن. حالا ما در مورد اون سنی ملتزم به دین خودش میگیم مال دزدی باشه بله ممکنه راضی نباشه، اما مال خمس نداده باشه که اون قطعا راضیه و مشکلی نداره. از این مسئله گذشتیم. مسئله مهمی که در اینجا هست مسئله اینه که آیا زنها هم در حال احرام بستن واجبه که لنگ احرام، ازار و ردا به خودشان ببندند و رو لوی لباس‌های عادی یا نه؟ اولش ممکنه بگید این چه مسئله‌ایه، خب معلومه که واجب نیست. زنها ما همش داریم میبینیم که در این لباسهای عادی محرم میشن، اما بزرگانی یا فتوا دادن یا احتیاط واجب کردن که زن در حال احرام بستن لبس صوبه الاحرام بکنه. مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب میکرد، مرحوم آقای حکیم میگه مقتضای ادله همینه، آقای داماد میگه مقتضای ادله اینه که زنها مشترکن با مردها در همه احکام الا ما خرج به دلیل. یکی از احکام همینه که انسان در هنگام احرام باید لبس صوبه الاحرام بکنه. لبس صوبه الاحرام بکنه دیگه، زنه، زنم با مرد هر دو مکلفن. به اطلاقات تمسک کردن و گفتن دلیل خاصم داریم، در روایت معتبره آمده و ثیاب احرامه ها، تعبیر ثیاب احرامه ها کرده. خب لباس های احرام زن، این معلوم میشه با لباس های عادی فرق میکنه، نگفت ثیابه ها، گفت ثیاب احرامه ها. تأمل بفرمایید ببینیم این مطلب درسته یا نه.